Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halihi Muhammed. Ve ala itratihi tahirin ve lanu daim ala adaihi mecmu'in ve lan ila liqa'i yevmiddin. Amin ya Rabbel alemin. Ve amma ba'd. ما یه حدیثی رو از صحت مقدس امام صادق که حضرت از پیغمبر نقل کردن فرمودن اگر چهار خصلت در کسی باشد این آدم ولو از فرق سر تا نوک انگشتان آلوده در گناه باشد خداوند علی اعلی گناهان او رو پاک میکند، تبدیل به حسنات میکنه. یبدل الله سیئات حسنات، خدا تمام اون گناهان اون آدم رو که فرق سر یعنی غرق در گناه هست تبدیل میکنه به حسنه، یعنی علاوه که میبخشد او رو ترفیع درجه هم میده، بالا هم میارش. از این چهار خصلت ما در یکیش توقف کردیم، نتوانستیم همه رو بیان بکنیم. اون چیزی رو که ما مشغول شدیم بحث صدق بود که اربع من کن فیه و کان من قرنه الى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات. چهار خصلت که اگر در کسی باشد ولو از فرق سر تا غرق پا، غرق گناه تا نوک انگشتان، غرق در گناه باشه خدا تبدیل بکنه به حسنات. یکیش از صدق، راستگویی. ما تو همین توقف کردیم، اون ستای دیگر حتی بهش اشاره نکردیم، ولی دلیلش معلومه. برای اینکه مسئله صدق عام البلواس و مهمتر از هم است. در روایاتی که از پیغمبر و از ائمه سلام الله علیهم اجمعین به ما رسیده در باب ارزش جامعه اسلامی، یک جامعه رو به چه چیزی ارزش گذاری میکنن، این روایت نشون میده که مسئله راستگویی از همه چیز مهمتره. روایت شو هم شبیه این مسئله از امام صادق هم از پیغمبره، دو تا حدیث. پیغمبر فرمودن لا تنظروا الى کثرت صلاته، اگه خواستید کسی رو ارزش گذاری کنید نگاه نکنید که این زیاد نماز میخونه. زیاد نماز خوندن نیست، و صیامه به روزه زیاد نیست، ماه رجب و شعبان و همه رو روزه میگیره، دوشنبه و پنجشنبه رو روزه میگیره، اول و وسط و آخر هر ماه روزه میگیره. به این نیست، همون رمضان رو میگی. و کثرت زکات و الحج، این که حج رو زیاد به جا میاره، هر سال تلاش میکنه که هم عمره بره و هم حج واجب انجام بده. من به اینا نگاه نمی کنم، پیغمبر بفرمان. و تنتنتهم باللیل، حتی به گریه های در نماز شبش هم من نگاه نمی کنم. در اون رکعت آخر یک الهی العف میگد که مثلا فرض کنید، من به اون نگاه نمی کنم. بعد میفرمد بله انظرو، اگه خواستید کسی رو ارزش گذاری کنید، استانداردش رو اثبات کنید، انظرو نگاه بکنید الی صدق الحدیث، ببینید آدم راستگویی هست یا نه. از این جهتی که ما این دو جلسه آخر رو به بحث صدق پرداختیم، چون مهمه. گرچه هر کدوم اون ستای دیگه هم اهمیت داره، اما پیغمبر صدق الحدیث رو خیلی اهمیت میده. یه شخصی آمد پیش پیغمبر، به رسول الله عرض کرد آقا من هر گناهی رو که بگی انجام دادم. حالا تصور بکنید، نه اینکه بگید، حالا پیغمبر گیج وقت، یعنی هر گناهی که شما فکر کنی من انجام دادم، ولی خودم از این حال خودم خسته شدم، من نمیخوام اینجوری باشم، یه نسخه به من بدی من درمان بشم. پیغمبر فرمودن که دروغ نگو. شما منم با خودت بکردی این همه گناه، دروغ نگو. پیغمبر فرمود دروغ نگو، نسخه رو عملیاتیش کرد. اومد بیرون بره عرق بخوره، بعد با خودش فکر کرد که اگه پیغمبرم من سوال کنه که تو این کار کردی یا نه، من گفتم دروغ نمیگم. عرق بزرش کرد، رفت قمار کنه، گوه اگه پیغمبرم من سوال کنه که این کار کردی یا نه، من قول دادم که دروغ نگم. اینم بزرش کرد، رفتش که چه بکنه. فقط تعهدش با پیغمبر این بود که دروغ به پیغمبر نگه. رفته رفته این آدم بحثش این شد که از گناه دور با دروغ نگفتن. حالا امروز هم که روز بعثت، شما به بنده با امام زمان علیه السلام بیعت کنیم. میدونید که یکی از کارهایی که با امام زمان هست و وظیفه ماست این است که ما امام زمان بیعت کنیم، نه اون دعای عهد. اون دعای عهد که صبح بخونید چی؟ یه بیعت با امام زمان وجود داره که ما با امام زمان بیعت کنیم. بعد 40 مورده ما با ایشان بیعت میکنیم که این 40 مورد رو مراقبت بکنیم. اولیش این است که دروغ نگیم. اگه بخوایم تو مسیر امام عصر باشیم، باید باش بیعت بکنیم و در بیعتمون تعهد بکنیم که دروغ نگیم. این مسئله مهمیه. وقتی با امام عصر بیعت کردیم که دروغ نگیم، اون وقت مراقبت بکنیم از خودمون، که حالا اگه من خواستم این غلط اضافی رو بخورم، امام زمان از من سوال کرد، خب من که بیعت کردم دروغ نگم که، پیمان شکنی هم که گناه بزرگیه. گناه دوم، گناه سوم، امام رو تو زندگیمون به این واسطه میتوانیم جدیش کنیم. این هم دوم جهتی که ما از بحث صدق داریم صحبت میکنیم. سومین جهتی که بحث رو جدی می کند و مهم تلقی می کند اینه: اگر از شما سوال کنن که شما چی هستید، همه تون با صدای بلند میگید ما انسان هستیم. ایل از اینه؟ حال درسته که صبح زود روز تعطیله، لیکن نه خوب این که حواست که سر جاشه، که اگه سوال کنن چی هستی جواب بدی چی هستی؟ آه؟ انسان. من خب یکی از سوال میکنه چرا انسانی؟ چی کار کردی که فکر میکنی انسانی؟ فرقت با سایر گونه های موجودات چیه که حالا ما به شما بگیم انسان؟ خودت بگی دلیل شدی که آقا من عقل دارم، من عقل دارم، سایر موجودات عقل ندارن. پس شما ازت سوال میکنن چی هستی، بگی انسان. بعد میگم که چرا انسانی، میگی چون عقل دارم. حالا اگه سوال کنن که چرا عقل داری، به چه دلیل، به چه نشانه عقل داری، از کجا معلوم میشه که شما عقل داری؟ امام کاظم علیه السلام به جناب هشام ابن حکم فرمودند: یا هشام، ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا. آدم عاقل اون کسی است که دروغ نمیگوید گرچه شرایط چی باشه؟ آقا اقتضا بکنه. پس به توجه به این که شما میگید من انسانم، نشانه انسانیت عقله، وقت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه میفرماد علامت عقلی که آدم دروغ نگه. با توجه به این که پیغمبر فرمود اگر من بخوام برای کسی ارزش گذاری بکنم به نماز و روزه و ایناش نگاه نمی کنم، ببینم صدق الحدیث داره یا نه. این هم جهت دوم که این بحث مهم میشه نسبت به اون سه فقره دیگر. جهت سومش هم این بود که آقا پیغمبر گفتن ما گناهکاریم. به پیغمبر گفت من هر نوع گناهی رو انجام دادم، نسخه درمانی پیغمبر فرمود دروغ نگو. این شد که این بحث دروغ بحث با اهمیتی. در آثار دروغگویی بحث کردیم که اگه کسی دروغ بگه چه اتفاقهایی براش میفته. اون آخرین جمله ای که در جلسه گذشته بیان کردم این بود که خداوند علی اعلا فرمودن به این که منافق و کافر در یک حد هستن و به پیغمبرش دستور داد با جفتشون یک جور رفتار بکن. وغلظ علیهم، بر جفتشون سخت بگی. بعد گفتیم کافر دشمنیست که اصلا به خدا اعتقاد نداره، مؤمن اون کسیست که مسلمانه، نماز میخونه، روزه میگیره. منافق اون کسیست که مسلمانه، نماز میخونه، روزه میگیره، اما یه خصوصیتی داره که در کنار کافر قرار میگیره. بعد سختی های منافقین رو گفتیم که در درک اسفل هستن، پایین ترین حد از جهنم و دورترین از برحمت خدا، و بعد که هیچ کس در حق اینا وساطت نمیتونه بکنه. یعنی پیغمبری که شفیع روز محشر هست در حق منافقین نمیتونه شفاعت بکنه. فلن تجد لهم نصیرا، اینها هیچ کمک و یاوری ندارن. آنگاه وجود نازنین ختمی مرتبت فرمود منافق کسیست که سه تا خصلت داشته باشه: و ان صلا، اگرچه نماز بخونه، او صام، روزه بگیره، و زعم انه مسلم، و خودش فکر کنه که مسلمانه. ولی اگر این سه خصلت باشه میشه منافق. یکی از اون سه خصلت این است که پیغمبر فرمودن به این که علامت آدم منافق اینه که دروغ میگه. تو کشور ما کسی دروغ نمیگه که، اون کسی مال اسرائیله، ما همه راستگو هستیم. متاسفانه این از اون زمره است که با انشالله مشکلش حل نمیشه. شما خودمون میدونیم چی کاریم دیگه، ما خودمون میدونیم چی کاریم. اون چی که پیغمبر خیلی روش حساسه مسئله دروغه، اون چی که امتش خیلی بهش بیتوجه هستن مسئله دروغه. این بده. یکی از آثار دروغ این است که دروغگویی آبروی آدم رو از بین میبره. الصادق علیه السلام لا تکذب، فرمود دروغ نگو. فیذهب بهاؤک، که آبروت از بین میره. حال میگه آبرو هم رب 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 آدم باید یه عزت نفسی در ابتدا داشته باشه که آبرو براش مهم باشه. بدبختی آخه این همه شده به هم پیچیده است. من باید برام آبرو مهم باشه. ولی یکی از چیزایی که آبروی آدم رو میبره واسه دروغه. حالا این خیلی شاید برای یه عده جذاب نباشه، اما دروغگویی باعث می‌شود که روزی آدم کم بشه. عن امام صامل از امام هشتم الرضا علیه السلام، حضرت فرمودن الکذب ینقص الرزق، دروغ روزی رو کم میکنه. خداوند علی اعلا تقدیر کرده در این سال مثلا فرض کنید که 8 میلیارد به شما برسه، انشالله برسه، بر بخیلش لعنت و برسد. اصلا هم نگران این مطلب نباش که مثلا آقا دلار شده چقدر، مگه میشه تو دلار چقدر من 8 میلیارد در بیارم؟ مگه روزی آدم تابع دلاره؟ روزی آدم تابع اراده خداست. خدا باید خواسته باشه. در رابطه با خدا هم ارز مبادلاتی به نام دلار وجود نداره. بشه 7 تا تک تومن، بشه 50,000 تومن. اون که باید به تو برسد چی آقا؟ نیست. بحث روزی اصلا خودش یه بحث مفصلیه، خیلی مفصله. فرمود بنده های من، اگر اولین و آخرین، یعنی از زمان حضرت آدم تا روز قیامت، همه شما از من خدا آسمان و زمین و ما بینهما را بخواهید، نه 8 میلیارد، چقدر؟ آسمان و زمین و ما بینهما را بخواهید و من به همه شما بدم این رو، به اندازه بال پشه از خزانه من کم. خدا رو نشناختی رفیق من، او رو نشناختی. بنابراین این تابه نیست که اوه دلار شد 5,000 تومن پس دیگه روزی ما کم میشه. میگه آقا دروغ روزی تو کم میکنه، چرا که به دلار داره. یه حرفم بخوام بزنم، اینم حرف خطرناک، خیلی هم خطرناک. روزی رو هم خدا بوده، به تلاش من و تو نیست. اگه تلاش من و تو بود، بیشترین تلاشگران این جامعه معدنی ها هستن. غیر از اینه، روزی 8 ساعت در 60 سانتی متر جا فعالیت میکنن. جواب میگی نه؟ 1,000,000 تومن. بس به تلاش هم نیست، میگه من میدم، با من رفاقت داشته باشه. الان در اعماق وجود دیدی که خب آقا این بیل گیتس چقدر با خدا رفیقه، این همه پول داره. غیر از اینه، الان تو ذهنت بیل گیتس اومد دیگه، که اصلا خدا رو نمیشناسه. درآمد خالصش 57 میلیارد دلاره. حالا چون ما که نمیخوایم مالیات برش بگیریم، اعلام میکنه خودش بدبخت میشه. اون چقدر با خدا رفیقه. یه چیز رو تو زندگی یاد داشته باش، خدا یه خط وسط کشیده، می‌فرماید به این که فرمول اداره اهل ایمان با فرمول اداره اونان که خارج از ایمان هستن از نظر من متفاوته. ان الذين آمنوا و تقوا، اگر کسانی که ایمان آوردن تقوا پیشه کنن، من برکات آسمان و زمین رو سرشون می‌ریزم. این فرمول اداره اهل ایمان تقوا. ولی اونای دیگه لیس للانسان الا، به تلاششون من نمره میدم. یه آدمی باید باشه در این سطح از نخبگی که محصولش تمام دنیا رو باید پوشش بده تا بشه یک ثروتمند 57 میلیاردی در سال. اون اگه این تلاش رو نکنه، نفر بعدی رو من جاش میذارم. پس در اهل ایمان فرمول اداره تقواست، در غیر لیس للانسان الا ما سعا. اینو یاد باشه تا آخر عمرت. بعد به من تو بگه آقا روزیت میخوای زیاد بشه، خب صله رحم کن. آقا صله رحم به کجای تجارت برمیاده؟ خب من میخوام بدم. اینم فرمول تو اهل ایمان، رفتی به دیگری نداره. روزیت میخوای زیاد بشه، صدقه بده. میگه آقا اگه صدقه بدم که کم میشه که، میگه من میدم، تو به این کارا چیکار داری؟ روزیت میخوای زیاد بشه، خمس بده. میگه یک پنجمش رو بدم که کم میشه که، میگه من باید بدم. من میگم اونجوری میدم، تو میگی اونجوری، خب برو حساب کتاب خودتو بکن. بدبختی کار میگه ما فرمولی که خدا میده اجرا نمیکنیم، حرف خودمونو میزنیم ولی از خدا توقع داریم. خب دیگه حالا فردا یک شنبه که ادارات باز میشه و مغازه هم باز میشه، دیگه آجا آقا نرید دیگه، خدا میروب سله رحم میکنیم. آن بریم سلیه رحم، بعد مثلا صدقه بدیم، روزیمون زیاد میشه. آره همینه، این کچ فهمی از روایته. یکی زیر همین کچ فهمی رو داشت، ولی با تو اگر خدا مشغول، و علیکم السلام، کسی مشغول بندگی خدا باشه، خدا روزیشو میرسونه. اینم از صبح رفته بود مسجد، شروع کرده بود به نماز خوندن، دیگه بندگی خداست دیگه. از قضا اون روز مسجد قضا هم میدادن، اطعام میکردن. اون آقایی هم که قضاها رو میداد، به همه قضا داد الا این آدم. بعد با خودش گفتش که آخه این چه وضعی میگه، نگفته بودن که اگه کسی بندگی خدا رو بکنه خدا روزی رو میده؟ یه همونجور که داشت دعای کمیل رو بخون، گفت یه اهنم کرد. اون آقا متوجه شد، گفت آره یه اهنم میخواد، اونم میخواد. روزی دست خداست، اما سر کار رفتن هم میخواد. اما سر کار رفتن تنها عامل جذب روزی نیست. اینو یاد بگی، این که فکر کنی از صبح میده سر کار و مثلا فرض کنی پول، اینجوری نیست رفیق من. ولی باید سر کارم، این همون اهنه است، اونو میخواد. اگه نری که نمیشه، ولی فکر نکن به کارته، به خواست اوست. بعد میگه خواست منو بخوای جلب بکنی، راهش اینه، صدقه بده، انفاق کن، صله رحم کن. از کجا به کجا رفتم؟ نمیخواستم مسئله روزی رو، ولی حقیقتا این مسئله روزی پیچیده ترین فرمول زندگی هر بشریه. پیچیده است، خیلی پیچیده است. لزام بفرماید به اینکه روزی رو کم میکنه دروغ. اگه قرار بود 8 میلیارد برسه، اینقدر جامعه دروغ میگه، همون 200 هزار تومان میرسه. دنیا همش میده به پایین دروغا. من اصلا اگر اداره مالیات بتواند یک دستگاهی رو اختراع بکند که مالیات بر دروغ بگیره، اصلا ما دیگه نیاز نداریم به صادرات نفت. 10 برابرش در میاریم. 10 برابر صادرات نفت از مالیات و بر دروغ پول در میاد. و چرا کشور امیرالمومنین دوچار یه همچین مسئله است؟ این مشکل جامعه ماست. دروغ منجر به نفاق و دروغ می شود. قال علی عن رضا علیه السلام: الکذب باب من ابواب النفاق. دروغ راهی است که منجر به نفاق می شود. بیگه حال نداریم، کیف نمی کنیم از زیارت حضرت رضا علیه السلام. سر جمعه میشینم درم میخونم، ولی هی ورق بزنم کی تموم میشه. خب نخون، چه اصراری داری؟ شروع بکنه با چه نشاطی قرآن خوندن، همین دو صفحه که میخونه میده این یه جز کی تموم میشه. حال معنویت نداره. خدمت علی ابن مسرزا که مشرف میشه، یه سلام دست بلند میکنه به امام رضا و بقیهش رو سلفی میگیره. حال نداره با امامش خلوت کنه. میگه امام ما مرده و زنده داره رفیق من. ما چرا اینقدر بی توجه به این مسئله هستیم؟ تمام دستگاه بن العباس تمام توانشون رو جمع کردن که بگن وجود نازنین موسی بن جعفر به مرگ طبیعی از دار دنیا رفت. وقتی امام رو آوردن در اون بلندی کنار جسر بغداد، شیعیان گفتن امام ما مرده و زنده نداره، ما از اماممون سوال میکنیم شما به چه شکلی از دار دنیا رفتی؟ و این روایت در عیون نقل شده. حضرت رضا اینو فرمودن که سه بار موسی بن جعفر بدن مطهر جواب داد قتلا. منو کشتن. خب من میرم خدمت علی ابن موسی رضا، چرا بی توجه هم که این امام رو میشه باشه حرف زد، این امام رو میشه ازش جواب گرفت، حالیم نیست. برمیگردم یه سلفی بگیرم یا میدم به یک کسی هم من آخه رفیق من امامه، چرا من این حالو دارم؟ عن النبی قال یا علی لا تکذب، دروغ نگوین این مردم، فیذهب نورک، که نور ایمان از بین میره. نور ایمان که از بین بره آدم حال نداره، میره حرم امام رضا، ولی یه دست فقط تکون میده. با دروغگویی. حالا فردا نرید تو حرم امام رضا هر کی عکس سلفی انداخت بگید آدم دروغگوئه. شاید بس منده خود جاهله، نمیفهمه که حرمت امام چیه. آقا بگو بنده خدا تو اگه با یه شهردار محل ارتباط داشته باشی، نه شهردار منطقت، شهردار محلت، اون داره حرف میزنه تو سلفی میندازی احترام اون شهردار میگه خود دیگه امام رضا از اون شهرداری کمتره. این به خاطر اینکه حالا بعضی ممکنه جاهل باشن نسبت به مسئله، مسئله رو نمیدونه، یعنی متوجه نشده که بابا علی ابن موسر رضا اون مزار نیست، علی ابن موسر رضا صاحب اون مزاره، اون مزوره، اون آقا ایست که روح حاکمه در اون حرمه، نه اینکه پنجره فولاد اون، نه که پنجره فولاد که ارزشی نداره. چه ارزشی داره؟ وجود نازنین امام حسن مجتبی پنجره فولاد نداره، ولی امامه. وقتی قبرستان بقی میری باید با او ارتباط برقرار کنی. سلب توفیق نماز شب عامل اصلیش دروغگوییه. الرجل یکذب، حضرت علی السلام میگن آدم ها دروغ میگن، لیکذب الکذبه، یه دروغ کوچیک هم حتی میگن، ولی فیحرم بها صلات اللیل، اما از نماز شب محروم میشن. نماز شب از اف یه دروغ عادی میگه ها، مگه دروغ غیر عادی هم داری؟ آره دروغ عادیش کیه؟ رفتی خونه طرف، حالا خودت خجالت میکشی، سرزده رفتی، اونم سر سفره هستن. خب اولا نباید سرزده جایی وارد شد، حالا وارد شد، میگن آقا بفهم سر سفره، تو هم گوشتته، میگن هم میل ندارم سیرم، این دروغه. تعارف بی خودی جزء مصادیق دروغه. شدیدی میگن دروغ کوچیک و بزرگ، این همون دروغ کوچیکه، این همون دروغ کوچیکه. آقا گوشتت خب بخور دیگه، حالا خودت فهمیدی نباید بری، خب نباید میرفتی سرزد جایی، نباید میرفتی، حالا رفتی، این اشتباه اول، حالی که رفتی چرا اشتباه دوم رو انجام میدی؟ یعنی دروغ میگی. حضرت میفهمه کسی همچی دروغی رو میگه، ما که هزار ماشاءالله از این تعارفات زیاد داریم، قربون برم فدات بشم، مغازه مال خودته، کجا مال خودته؟ نمیدیم این حرفات زیاد داریم، قربون سرقه های ما مردم ایران 90% دروغه. خدا رحمت کنه، من آقای مجتهدی میفرمودم میگه من وقتی سوار ماشین تاکسی میشم به آقای راننده میگم آقا چقدر خدمتتون بدم، میگه قابل نداره، تا میگه قابل نداره چهار ستون بدن من میلرزه، چون یه عددی رو میگه که دیگه نمیشه نداد. یه عددی رو میگه که دیگه نمیشه نداد و اون عدد هم حقش نیست، ولی خب میگه دیگه قابل نداره، آقا مرو خودتونه، در خدمتتون بودیم، بچه هم 5000 تومن تموم شد. اینا جز دروغ های قابلیت شما نداره، مال خودتونه، اینا همش همون دروغ های عادیه، ولی ثمرش رو از تعمیر حساب فیحرم صلات اللیل، از نماز شب محروم میشه. آه نماز شب چه خصوصیت داره؟ وجود ناظرین حضرت رسول گرامی فرمود آقا ابراهیم خلیل الله به مقام خلت رسید. خلت یعنی رفیق فابریک خداش، خلیل یعنی رفیق صاحب سر. شما اگه رفیق داشته باشی، اگه داشته باشی 5 تاش صاحب سر، همه که صاحب سر نیستن که، او 5 نفر میدونن که مثلا تو چقدر مشکل مالی داری، او 5 نفر میدونن مثلا شما خدا نکرده مبکره با خانوادت مثلا مشکل داشته باشی، او 5 نفر میدونن، او 5 نفر رو بهشون میگن خلیل، ولی ممکنه رفیق باشه، ممکنه صدیق باشه، اونا مراتب پایین تره. مرتبه بالای رفاقت خلیل بودنه که سر طرف رو میدونه. وقت حضرت ابراهیم خلیل الله، سر من رو که نمیدونه، من کیم که سر من رو بدونه؟ خلیل الله سر خدا رو میدونه، اون مهمه. بعد پیغمبر ما میفرماید بدونید ابراهیم چی شد که خلیل الله شد؟ به خاطر اینکه ابراهیم اهل نماز شب بود، اهل نماز شب. قدیبا میگفتن که راه بازه، جاده درازه، میشه خلیل خدا شد، اما اگر دروغ بگذارد، اگر دروغ بگذارد، چون همین که قربون برم فدات بشم الهی که مثلا چه این همش چقدر خوشگل صحبت میکنه ابوذر غفاری. یه پسر داشت، پسرش دار دنیا رفت، در خوشگل میگه به خاطر همینه که حضرت رسول اکرم بیفرماید زیر این گنبد خضرا آفتاب بر سر کسی نتابیده است به راستگویی جناب ابوذر، به راستگویی جناب ابوذر. البته در مقام مقایسه با امیرالمومنین نیست، امیرالمومنین سر حسابش جداست، اون که اصلا با سلمان و ابوذر و اینا مقایسه نمیشه، او با حضرت آدم و حضرت خاتم مقایسه میشه. اینجوری نیست. علی یعلاست، فرق میکنه با دیگران. پسرش از دار دنیا رفت، جوونش. بعد به پسرش یه جمله خوشگل داره، گفت پسرم اگر سکرات و سختی‌های برزخ نبود، هر آینه دوست داشتم منو جای تو دفن می‌کردن. ببین حواسش جمعه که چی داره میگه. بعضی مردم میگن اونو دفن نکنید منو دفن بکنید، اینا تو شعاره. حالا اگه از اسرائیل اومد قابل نشو دفن کنه، یار ما یه حرفی زد، تو چرا باور کردی؟ اما یه چیزی گفتیم همون شدی. ولی ابوذر حتی این حرف رو نمیزنه. پسرم اگر سختی های عالم برزخ نبود، هر آینه دوست داشتم من جای تو دفع بشم. چقدر مراقبن اینا که یک کلام غیر واقع از دهنشون خارج بشه. ما ها اینجوری نیستیم. ما ها اینجوری نیستیم. دروغ باعث زوال مروت میشه. مروت همون چیزیست که سید و شهدا در کنار دین قرار داد. به ابو سفیان، به طایفه ابو سفیان در کربلا فرمود یا معشر آل ابی سفیان، ای جماعت طرفدار معاویه و یزید، اگه دین ندارید فکونو چی آقا؟ احرارن، آزاده باشی، یعنی مروت داشته باشی. احرارن یعنی مروت داشته باشی. مروت یعنی مردونگی. یه فضیلت هایی در یه عده‌ای هست، نمازم نمیخونه ها، روزم نمیگیره، اما یه مردونگی خاصی داره، یعنی یه فضائل قابل اعتناعه. اینی میشه بگم مروت. حضرت فرمود آقا اگه شما ها دین نداری، بر اساس دین داری، من دارم با شما هم جنگه، به زن بچه هم چیکار دارید؟ اونا که مظلوم هم دیگه، دین اجازه نمیده به مظلوم. اما اگر احرار باشید، غیرت که دارید که دیگه با زن بچه نبه کار داشته باشید. غیرت میشه جز صفاتش ها، مروت، مردونگی، جوان مردی. بعد حضرت صادق علیه السلام میفرماید به این که ولا لکذاب مروتون، آدم دروغگو جوان مردی نداره. یعنی اون فضائل مردانه و شایسته در آدم دروغگو پیدا نمیشه. یه جو غیرت. یک گناه به تنهایی آدم بر جهنم، یه دونه. سأل رجلون عن النبی، یا آقایی از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله ما عمل الجنه، چی کار کنیم که به بهشت بریم؟ قال از صدق، راستگویی. اذا صدق العبد بر، آدمی که راست بگه نیکوکار می‌گردد. و اذا بر آمنه، وقتی نیکوکار شد ایمان پیدا می‌کنه، چون ایمان از مصادیق نیکوکاریه. و اذا آمنه دخل الجنه، و وقتی هم که ایمان آورد وارد بهشت می‌شود. اولئک اصحاب الجنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا وارد بهش میشن. ولی شروعش با راستگوییه. و بعد فرمود عرض کرد قیل یا رسول الله و ما عمل النار، اون عملی که منجر به جهنم میشود چیست؟ قال الکذب، فرمود دروغگویی. اذا کذب العبد فجر، فجره کسی که دروغ بگه فاجر میشه، یعنی اهل گناه میشه. و اذا فجر کفر، کسی که اهل گناه شد انکار میکند خدا را، و اذا کفر دخل النار، وارد آتش جهنم میشه. ریشه کفر و ریشه همه این مصائب مسئله دروغگوییه. عرضم تمام، گرچه حرفم تمام نیست، چون که عرض به حضورتون که بحث ما موند، اما برای که ما وعده کردیم اون ستارم بگیم که خیال آقایون راحت بشه که ببینن که میتونن یه کاری بکنن در زمره کسانی باشن که انشاءالله 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 وارد بشوند بر خداوند، در حالی که خداوند همه گناهاشونو پاک کرده و چیکار کرده جاش؟ بله، یکیش صدقه که تقریبا راجبی صحبت کردیم اما نشد کامل بگیم، یکیش حیاس، یکیش حسن الخلقه و یکیش هم شکر. و قلیل من عبادی شکور، و مقدار کمی از بندگان ما چی هستن؟ شکرگزار هستن. این چهار خصلت در آدم باشه، پیغمبر فرموده خدا گناهاشو پاک میکنه، ترفیع درجه هم میده. امروز 27 رجب هست یا نیست؟ قبول دارید یا نداده؟ خدا شد مفاتی که رجوع بکنی خیلی عجیبه، مفاتی که رجوع بکنی هر اتفاقی که افتاده باشه، میگن عمل اون روز زیارت الحسین علیه السلام، ما میگن 19 رمضانه زیارت الحسین، 21 رمضانه زیارت الحسین، عید فطر زیارت الحسین، آقا هر چی که بشه بشه زیارت الحسین، الا دو تا خصوصیت، یکی 17 ربیع ولادت پیغمبر، یکی 27 رجب مبعث پیغمبر. تمامش که نگاه میکنیم میگه اون عملی که وارد شده زیارت و امیر المؤمنین علیه السلام. زیارت و علی، ما که نرسیدیم ولی خوش بارونا که رسیدن. ابن بطوطه مورخ میگه به این که من 800 سال بیشتر، میگه من در روز 27 رجب وارد عراق شدم، نجف وارد شدم، 27 رجب مبعث نجف وارد شدم، دیدم مردم غرفه هایی رو قرار دادن، در این غرفه ها نذر میکنن و حاجت میگیرن و تمام توسلشون به علی بن ابی طالبه، به علی بن ابی طالب. روز پیغمبره اما توسل به امیر المومن. میدانی چرا؟ دلیلش این است که وجود نازنین امیر المومنین نفس پیغمبره، نفس پیغمبره. حالا آقا هم تشریف آوردن، قطعا اشعارش درجه یک خواهد بود برای مبعث، و حافظم همچنان هست که برای علی هم بگه من برای رفع مشکلات این مملکت در رأس همه این که سال سال ظهور امام عصر سال باشد، سالی باشد که سال نزول خیرات و برکات بر این مملکت باشد، سالی باشد که انشاءالله جوانای این مملکت به این مملکت امیدوار بشن. چیکار میکنم؟ ناد علیگن مظهر العجائب، تجد هاونا لکف نوائب، کل هم و غم سینجلی، به الهیت کرد و به نبوت کرد، به الهیت کرد یا الله و به نبوت کرد یا محمد و به ولایت کرد یا علی یا علی یا علی علي يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
خدایا احدی را از این جمع به حق امین